مجنون آن کار افتاده لیلی وقتی نقش نام لیلی بر دیوار دید، شیفته نقش نام لیلی شد. هفت شبانه روز در مشاهده آن نبشته بنشست که هیچ طعام و نوشیدنی نخورد. وی را گفتند ای مجنون، هفت شبانه روز بی طعام و نوشیدنی چون به سر آوردی؟ مجنون گفت ای بیچاره، کسی را که نام دوست خوش بود، طعام و آبش کجا یاد آید؟ اهل دلی این سخن مجنون بشنید و گفت این حال مخلوقی است در دعوی عشق مخلوقی، پس چه گویی کسی که قبله جان وی حضرت قدس الهی بود و قالب دل وی مهر ذات قدیم؟ اگر با نام و ذکر او طعام و شربش یاد نیامد چه عیب بود؟ در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون برنامه مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از عارف، صوفی، محدث و شاعر نامی ایرانی قرن ششم هجری قمری شیخ نجم الدین کبرا، سرسلسله و بنیانگذار طریقت کبرویه، سخن میگوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ نجم الدین کبرا در سال 540 هجری قمری در خراسان بزرگ در شهر خیوه چشم به جهان گشود. وی مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و برای کسب معرفت بیشتر سفر کرد. هر جا که آوازی از مردی دانشمند به گوش می رسید، عازم آن دیار می شد و از محضر او استفاده می کرد. به همین دلیل نجم الدین کبرا فقط عارف نبود، بلکه او مفسر قرآن، حدیث شناس، هیئت شناس، حکیم و فیلسوف، لغت شناس و رجال شناسی عالی رتبه به شمار می روند. در سال 575 هجری قمری به دستور استادش به زادگاهش خیوه بازگشت و به تربیت شیفتگان معرفت و حقیقت همت گمارد. شیخ نجم الدین کبرا بنیانگذار طریقت کبرویه در سال 618 هجری قمری و در سن 78 سالگی در مواجهه با لشکر غارتگر مغول قهرمانانه به شهادت رسید. دوستان گرامی، در بین اهل تصوف و عرفان با توجه به اینکه برخی علم را حجاب می شمرده اند، از ظواهر علوم و علوم ظاهری هم خود پرهیز می کرده اند و هم شاگردانشان را پرهیز می داده اند. همین امر سبب شده بزرگانی از این حوزه آثاری را خلق نکنند. به همین دلیل در بین اهل عرفان آنان که توفیق قلم زدن و ثبت مقولات عرفانی را داشته اند بسیار نیستند، اما با اینکه کمترین ایشان دست به تألیفات و نوشتن زده اند، در این حال آثار بسیار ژرفی را در این باره از خود به یادگار گذاشته اند. خوشبختانه مشایخ طریقت کبرویه که همگی از اعجوبه های طریقت و شریعت و علم و عرفان زمان خود بوده اند، دست به تألیف آثار ژرف عرفانی زده و از خود نوشته های مفیدی در این باره به جای گذارده اند. نجم کبرا و شاگردان وی به استناد آثار تاریخی و نوشته های خود ایشان همه اهل قلم بوده و آثاری ارزنده برای ادامه سلسله و هم برای همه طالبان علم و معرفت بر جای گذاشته اند. غیر از نجم کبرا که خود آثار مفید و بنیادینی در طریقت و برای سالکان طریق الله نوشته و به عالم عرفان تحویل داده است، سایر ارادتمندان او نیز اهل نگارش بوده اند. بزرگانی چون سعد الدین هموی، نجم الدین رازی، عطار نیشابوری، علاءالدوله سمنانی و دیگران همگی اهل نگارش بودند. از این بابت طریقت کبرویه جزو غنی‌ترین سلسله های تصوف از لحاظ ثبت آثار و درج معانی و هم از لحاظ خدمت به فرهنگ اسلام و ایران و هم ترویج افکار والای تشیع و معرفی مبانی ارزشی آن به حساب می آید. نجم الدین کبرا در کنار تدریس علوم اسلامی و تربیت سالکان و مریدان به امر نگارش نیز اهتمام داشت. برخی از این نوشته ها به تقاضای شیفتگان و ارادتمندان و افراد طالب معرفت نوشته شده و برخی نیز جزو آثاری است که شیخ شخصا نگاشته است. خوشبختانه برخی از آن میراث درخشان در کتابخانه های دنیا موجود و تعدادی از آنها تنها نامشان محفوظ مانده است. دکتر توفیق صبحانی بر اساس نسخ خطی موجود از شیخ نجم الدین کبرا 32 اثر را از این بزرگ عالم عرفان و تصوف نام برده است. دکتر اسدالله خاوری ضمن تحلیل شایسته‌ای از آثار شیخ نسخه های خطی آنها را در کتابخانه های ترکیه نشان داده است. برخی از آثار شیخ نجم الدین کبرا به زبان فارسی است و برخی به زبان عربی. آثار نجم الدین رازی در کنار بسیار بودن تنوع موضوع نیز داشته و همه آنها از نوع نگارش صوفیانه نبوده است. گفته شده است که وی تفسیری بر قرآن مجید نوشته بوده که 12 جلد بوده است. این کتاب تفسیر که عین الحیات نام دارد، بعدها به واسطه 2 تن از مشایخ کبرویه، ابتدا نجم رازی ملقب به دایه و سپس شیخ علاءالدوله سمنانی کامل و تمام شده است. دوستان گرامی، آثار شیخ نجم الدین در حوزه تصوف بسیار است. از همه مهمتر کتاب معروف اوست با نام فوائح الجمال و فواتح الجلال که نحوه آداب سلوک و طریقت باطنی است که سالک از ابتدا تا انتها را با نظارت شیخ به پایان می برد. این رساله از نظر تعلیمی که به مریدان می دهد اهمیت بسیار دارد. کسانی که قصد آشنایی و شناخت دقیق طریقت کبرویه را داشته باشند، این کتاب برای آنان بسیار مفید و راهگشاست و در واقع بدون مطالعه این کتاب شناختشان ناقص و ابتر خواهد بود. ویژگی مهم این اثر آن است که تجربیات شخصی و بصیرت باطنی شیخ نجم الدین کبرا به قلم خود او ثبت شده است و همینطور خلوتهایی که نشسته و تأثیراتی که از آن چله نشینی ها به دست آورده همه را ثبت کرده و بیشتر در حکم وقایع خلوت نیز به شمار می رود. مطالعه این اثر نه تنها به شناخت تعالیم مکتب کبرویه بلکه به شناخت مستقیم و بیواسطه حالات و زندگانی سلوکانی خود مؤلف نیز کمک می کند. در واقع بسیاری از اندیشه های عرفانی شیخ نجم الدین کبرا از جهت فلسفه های خلوت و نتایج رنگ و نور او در همین رساله جمع شده است. نجم الدین کبرا آنگونه که گفته اند و از گزارش چند اثر دیگر او مشخص می شود، رساله‌ای هم درباره چله نشینی داشته به نام رسالت و فی خلوت که نسخه های از آن همکنون در ترکیه در مجموعه شهید علی پاشا و مراد ملا موجود است. در کتاب اوراد الاحباب نیز که یکی از آثار مشهور کبرویه به شمار می رود، به کتاب رسالت و فی خلوت اشاره شده که اصل آن را اثبات می کند. دوستان گرامی، رساله دیگر شیخ به نام رساله الالحایم است که در حقیقت این نیز در حول و حوش چله نشینی و خلوت گزینی دور می زند و شرایط خلوت را برای رسیدن به کمال نقد و نقل می کند. این گونه نگارش که در سلسله کبرویه بدان بسیار بها می داده اند فراوان است. مشابه این رساله و رساله فی خلوت نجم الدین در نوشته های دیگر مشایخ صوفیه و طریقت کبرویه نیز یافت می شود. این رساله در واقع دستور سعادت است برای مریدی که می خواهد به کمال برسد. لذا آداب و نحوه خالص شدن و از دام نفس و شیطان بیرون آمدن را به سالک می آموزد و هم به او یاد می دهد که در این موارد فقط به خدا توجه کند نه به خلق و از ملامت مردم و نیش و کنایه های ایشان غمی به دل راه ندهد. همراهان گرامی، از شیخ نجم الدین کبرا رساله‌ای موجود است که به رساله ده شرط معروف است. این رساله در حقیقت خلاصه و برگردان رساله قبلی است که به زبان عربی بوده است. از آنجا که زبان عربی را همه نمی‌دانستند، به سفارش آنان که پارسی زبان بوده و طالب مطالعه و فهم این نوشتار نیز بوده اند، کتاب به پارسی برگردانده شده است. اثر دیگر نجم الدین الاصول العشره است که به نام رسالت و فی اقرب طرق نیز شهرت دارد و در حقیقت نام آن با شرح رسالت و فی بیان اقرب طرق الالله است که توسط یکی از خلفای بزرگ نجم الدین به نام میر سید علی همدانی با نام ده قاعده به فارسی برگردانده شده است. شیخ کبرا در این اثر هر آنچه را که لازمه سلوک سالک است یک به یک برش مرده و از هر موضوعی به خوبی سخن گفته است که عموماً شامل توبه، زهد، قناعت، عزلت، ملازمت، ذکر و توجه به حضرت متعال و نیز مباحثی چون صبر و رضا و مراقبه می شود. همراهان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
ما و صدایی که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام و پیام خدمت شما عرض میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه تحلیلی جنبسی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما هستیم و از حالا نوبت میرسد به نخستین بخش برنامه، ذکر تحولات مهم تاجیکستان و تحولات مرتبط با تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به سه کشور روسیه، بلاروس و آذربایجان. اعلام آمادگی حکومت تاجیکستان جهت سرمایه گذاری و استفاده از بندر راهبردی چابهار جمهوری اسلامی ایران. تجلیل از روز پرچم ملی و به دادگاه فرستادن پرونده قاتلان شهرت عصمت الله زاده، سابق معاون رئیس آریان بانک که قاتلان از جمله کارمندان سابق نیازهای انتظامی تاجیکستان بودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. اما یادآور میشیم که این گفتار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش میشود و شما میتوانید این برنامه را در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری و دریافت نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تا روزهای 21 تا 24 نوامبر سال جاری از 3 کشور روسیه، بلاروس و آذربایجان و طور رسمی دیدن به عمل آورد. در جریان این سفرها که مهمترین آنها سفر به مسکو پایتخت روسیه بود، دیدار و گفتگوهای میان رئیس جمهور تاجیکستان و رئیسان جمهوری 3 کشور یاد شده و همچنین دیگر مقامات رتبه کشورهای منطقه انجام شد. و اما در اولین مرحله از این سفر منطقه‌ای رئیس جمهور تاجیکستان روز 21 نوامبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر مسکو ابتدا به طور خصوصی و بعد با شرکت هیئت‌های حکومت‌های دو طرف دیدار و گفتگو داشت. در پایان این دیدار و گفتگوها چندین سند همکاری نو میان روسیه و تاجیکستان به امضا رسید که اساساً خصوصیت اقتصادی و اجتماعی داشتند. همچنین بعد از سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلان کرد که این کشور به تاجیکستان تعدادی از سامانه‌های دفاعی S-300 را خواهد سپرد. در مجموع باید گفت که همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در بخش‌های مختلف و به ویژه در بخش دفاعی وابسته به حساسیت اوضاع در آسیای مرکزی و به ویژه در مرزهای تاجیکستان با افغانستان است که به نوعی به عنوان مرزهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحاد دولت‌های مستقل نیز محسوب می‌شود. طور معلوم در همه این سازمان‌ها روسیه به عنوان تأثیرگذارترین عضو شناخته می‌شود. ضمناً یکی از مقصدهای سفر منطقه‌ای رئیس جمهور تاجیکستان که به کشور بلاروس انجام شد، شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بود. فخرالدین خالبیک، تحلیلگر تاجیک، در زمینه فعالیت این سازمان و همچنین همکاری‌های روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه پیرامون مسائل امنیتی و دفاعی با توجه به اهداف پشت‌پردگی قدرت‌های غربی و سرکردگی آمریکا در مسائل منطقه چنین گفت.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی که تشکیل شد در قلمرو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، به ذات خود یک ناتوی تحت رهبری روسیه است. اگر ناتو تحت رهبری آمریکا باشد، سازمان پیمان امنیت دست جمعی تحت رهبری روسیه است و اعضایش اصلا کشورهای سابق شوروی هستند. و این سازمان پیمان امنیت دست جمعی مسئول امنیت تمام اتحاد دولت‌های مشترک المنافع می باشد. یعنی اونچی در مرزهای تاجیکستان و آسیای مرکزی میگذرد و اونچی در داخل آسیای مرکزی میگذرد همیشه تحت پیگیری همین سازمان قرار داشتند و دارند. امروز ها که حرف شمال افغانستان، وضعیت شمال افغانستان متشنج شده است و بعضی طرح‌های خرد و ریزه در شمال افغانستان پیاده می شوند که آنها برای روس ها و کشورهای آسیای مرکزی خیلی مشکوک هستند. اون میتواند که همین تبدیل یابد به یک دویش جدید. این طرحها که از حتما که با همدستی ایالات متحده آمریکا اجرا میشوند، نمیتواند که کشورهای شما را نگران نکند. همین گواهی از اون میدهد که واقعا خطر تروریسم خیلی نزدیک است و این یک طرحهای فقط وابسته به کدام یک نیروهای خرد و کوچک تروریستان نیست. این طرح‌های خیلی بزرگتری هستند که برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه نگرانده شدند. حرف زیادی هست که کشورهای اسیای مرکزی عموماً سازمان پیمان امنیت دست جمعی و ناتو روسی و بررسی گیرند.
اما گذشته از مسائل مختلف بین یک دیگری و منطقه و بین المللی میان روسیه و تاجیکستان، بحث حضور مهاجرین کاری تاجیک در این کشور یکی از موضوعات همیشه مطرح در دیدار و گفتگوهای مقامات دوشنبه و مسکو می باشد. اگرچه در زمینی مسائل مهاجرین در سفر جاری امام علی رحمان به روسیه هیچ سند نبی به امضا نرسید، اما به طور طبیعی از هر گونه نشست های مقامات دو کشور انتظارات در زمینی بررسی مسائل مهاجرین می رود. بخصوص این که طی سالهای اخیر سختگیری های نیز در زمینی حضور مهاجرین کاری تاجیک در روسیه پیش آمده است. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک در ارتباط با این مسئله چنین نظر دارد.
مهاجرپذیر هست و یک کشوری هست که قدرت و توانایی های گوناگون زیاده دارد، اما باز از کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا و دیگر کشورهای مهاجرپذیر فرق دارد. یعنی در اخلاق یا در مسئله برخورد با مهاجرای کاری، یعنی روسیه بیشتر سیاست های را روی دست میگیرد که مهاجرها زود واردی محیط و جامعه نشوند و زود دارای قدرت و تأثیری کلان در داخل روسیه نشوند. از این خاطر است که اونجا قانون های بسیار سخت و سختگیرانه‌ای و برخورد مقامات هم با مهاجرها خیلی هم برخوردی خشکی قانونی هست.
دوستان شنونده، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در ادامه همکاری‌ها و همیاری‌های دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، این هفته نیز سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با شماری از مقامات برندپایه حکومت این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. از جمله در دیدار سفیر تاجیکستان با وزیر راه و نقلیات این کشور اعلام شد که تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری در بندر راهبردی چابهار در جنوب جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد. این مطلب را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات و راه جمهوری تاجیکستان در ملاقات با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه 20 نوامبر اعلام کرد. در این دیدار همچنین همکاری های دو کشور در بخش حمل و نقل، ترانزیت، صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای سندها و توافقات انجام شده در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که مهمترین مسئله مطرح شده در دیدار دو مقام تاجیک و ایرانی بحث استفاده و سرمایه گذاری در بندر راهبردی چابهار است. درباره اهمیت این بندر برای تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل منطقه‌ای چنین میگوید.
ببینید شما میبینید که افغانستان کشور مرکزی در حال محصول در خشکی هستند. اینا برای ارتباطات به اصطلاح خارجیشون نیازمند دستیابی به یک بندر هستند در حوزه اقیانوس هند که این بندر بر اساس توافقاتی که بین هند و ایران و افغانستان صورت گرفته قرار بر اینه که به اصطلاح واردات و صادرات آسیای مرکزی افغانستان رو تسهیل بکنه و امکاناتی وجود داره که این کشورها به آبهای بین‌المللی دسترسی پیدا بکنه. از اون طرف هند هم انتظار داره که از همین طریق با توجه به سرمایه‌گذاری که در شعبه‌ها داره میکنه انتظار داره که بتونه وارد مسیر آسیای مرکزی افغانستان بشه بدون اینکه نیازمند پاکستان باشه که رقیبش هست توی منطقه. بنابراین از این زاویه نگاه بکنید به نظر میرسه که همکاری کشورهای آسیای مرکزی افغانستان ایران هند به نظر میاد که یک راه حل قابل قبولی هست برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری که همه کشورها توی این مسیر از این پروژه میتونن سود ببرن و بخصوص که آسیای مرکزی اون ارتباطاتی که قبلا از طریق به اصطلاح با مسکو مسائلش حل شده میکرد الان دیگه اون امکانات رو با اون شکل سابق نمیتونه در اختیار داشته باشه و ناچار هست که به اصطلاح برای واردات سازباتش به این منطقه توجه کنه. از این زاویه به نظر میرسه که چابهار یک موقع استراتژیک تشکیل کننده شرایط برای همین کشور منطقه قرار داره.
دوستانی همراه با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
دوستان شنونده همکارانم برنامه پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
به نظر من هر کسی راجع به غزه صحبت می کند باید راجع به صبر مردم و اقتدار مردم و اقتدار رزمندگان حرف بزنه، ولا ظلم شده به اینا. اینا انصافا این صبری که اینا کردن، اگر خطر تلاشی و نابودی رژیم قاسب رو تهدید نمی کرد، این اشرار عالم محتاج نمی دیدن خودشون رو که هی مرتب پشت سر هم بیان اونجا ازار همبستگی کنن. ایشون دنده این است که ضربه بسیار محکم و تعیین کننده ای بوده. و خب رژیم ضربه خورده، زخم خورده، از پا افتاده در واقع که به زور دارن سرپا نگهش میدارن با تسلیحات و با بمب‌های کذایی و اینها، این چون زورش به رزمندگان نرسید به زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقامش از مردم بیدفاع و مظلوم میگیره، بمب رو سر اونها میریزه. رزمندگان همچنان آماده اقدام و حفظ کننده روحیه و انگیزه و توان اقدام در این مدت بودند و بعد هم انشاءالله خواهد. یک نکته اصلی دیگر هم این است که تو این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است. در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام میگیره. آمریکاست که داره مدیریت میکنه.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه خانه سبز را خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی می تونه باشه، می تونه بالای یه ساختمون بلند باشه، می تونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، می تونه بزرگ یا می تونه کوچیک باشه، می تونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، همرازان هم نفسان، درود و سلامتان باد. با قسمت دیگر از مجموعه برنامه خانه سبز با اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با یکی از عادتهای نادرست، یعنی مقایسه کردن و چگونگی ترک این عادت میپردازیم، چرا که این عادت ممکن است شما را از دیگران بیزار کند و همین طور رضایتتان را از زندگی کاهش میدهد.
موسیقی
مقایسه کردن یکی از ویژگی های فطری ما انسان هاست که می تواند نتایج مثبت یا منفی را برای فرد به همراه داشته باشد. به طور کلی مقایسه به معنای بررسی متفاوت های موجود میان داشته های ما و دیگران است. ما معمولا در حال مقایسه خود یا نزدیکانمان با دیگران هستیم. هر دوی این حالات می تواند باعث بروز مشکلات باشند که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. بیشترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می تواند هر چیزی باشد. برای مثال شما ممکن است شغل، وضعیت مالی، ظاهر و موقعیت های خود در زندگی را با فرد دیگر قیاس کنید. این کار در کنار این که می تواند به شما آینده های برای حرکت و سمت بهتر شدن بدهد، می تواند مشکلات را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام نمایید. اکثر افراد می دانند که مقایسه خود با دیگران کار درست نیست، اما مشکل اینجاست که نمی توانند دست از این کار بردارند و نمی دانند این مسئله با چه علتی در ذهن آنها تکرار می شود. دوست داشتن خود اولین قدم در خودشناسی و از بین بردن این حس نامطلوب یعنی مقایسه است. مقایسه برای همه افراد اتفاق می افتد، اما مقایسه زیاد می تواند علل مشخص داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین دلایل آن می پردازیم. نداشتن اعتماد به نفس کافی یکی از مهمترین دلایل مقایسه خود با دیگران است. زمانی که خودکمبینی و عدم اعتماد به نفس در افراد موجود باشد، گرایش به مقایسه خود با دیگران به طور طبیعی شکل می گیرد و روز به روز قوی تر می شود. شاید علت این امر این است که می خواهیم بدانیم چرا نمی توانیم مانند دیگران باشیم که از نظر ما موفق یا کامل هستند. جالب است بدانید بسیار از افرادی که دائما درگیر مقایسه خود با دیگران هستند، لزوما افراد شکست خورده و ناموفق نیستند، بلکه به خاطر عدم اعتماد و اطمینان کافی نسبت به خود و انتخاب‌هایشان نمی توانند موفقیت‌های خود را ببینند و دائما از نظرشان دیگران بهتر عمل می‌کنند. کمالگرایی یک دیگر از ویژگی های شخصیتی است که می تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمالگرایی فرد می خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می شود هیچ وقت از کارها و فعالیت های خود راضی نباشد. توجه کنید، برای موقعیت و سلامتی جسم و روان لازم است که در کنار دوست داشتن خود از رفتارهای خود نیز رضایت داشته باشید. عدم رضایت از خود شما را درگیر مقایسه های آزاردهنده خواهد کرد. معمولاً تغییر و تعدیل ویژگی کمالگرایی توسط خود فرد دشوار است و نیاز به مداخلاتی حرفه‌ای از جانب روانشناس دارد. برخی از افراد روحیه و دید انعطاف پذیری ندارند، به همین خاطر برای رسیدن به موقعیت و پیشرفت فکر میکنند که تنها یک راه مشخص وجود دارد. این افراد این مسئله را در نظر نمیگیرند که موقعیت هر کس به شرایط و توانایی های خود او وابستگی دارد و افراد در زندگی برای رسیدن به موفقیت باید مسیری منحصر به فرد خودش را پیدا کند. در نظر نگرفتن این موضوع باعث می شود که شما دائما به دنبال یک راه حل کلی باشید و همیشه برای رسیدن به پیشرفت خودتان را باید با دیگران مقایسه کنید تا با استفاده از معیارهای آنها بتوانید به نتیجه مشابه دست یابید. مهمترین عوارض مقایسه خود با دیگران از دست رفتن زندگی، حال و عدم لذت بردن از آن است که بهداشت جسمی و روانی افراد را به خطر می اندازد و حتی ممکن است در افراد به عادت ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل چند راهکاری عملی برای از بین بردن این حالت را پیشنهاد می کنیم. یکی از راه‌هایی که می توانید از شر مقایسه با دیگران خلاص شوید این است که به جای جستجوی دائمی نقاط ضعفتان، یک بار از خودتان بپرسید که من چه نقاط قوت دارم. از این طریق نیز می توانید تمرکز بیرونی را به تمرکز درونی تغییر دهید. در واقع با رسیدن به خودشناسی در راستای مقایسه نکردن خود با دیگران گام برمی دارید. همین طور بپذیرید که هیچ کس کامل نیست. با اینکه اکثر ما این حقیقت را می‌دانیم، با این حال بسیار از افراد زمانی که به وجود عیب‌ها در خودشان فکر می‌کنند، از نظر هیجانی احساس بسیاری بد پیدا می‌کنند که انگار به آنها می‌گوید باید کامل باشی. راه حل دیگری که برای ترک این عادت نادرست پیشنهاد می‌دهیم این است که میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. وقت دائم برای اعتبار بخشی به خود و زندگیتان به بیرون نگاه می‌کنید، به راحتی در تله مقایسه اجتماعی می‌افتید. بنابر این زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. تصویری که در آنجا می‌بینید اغلب با دقت طراحی شده اند تا لحظات بی عیب در زندگی آشفته دیگران را نشان دهند. اما باور کنید این عکس ها هیچ ارتباط با زندگی واقعی این افراد ندارند. حتی پژوهش ها نشان داده اند زوج هایی که مدام عکس های از لحظات شاد و خوشبختی خود پست می کنند، در واقع با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند و زندگی زناشویی موفق ندارند. یکی از روش دیگر برای غلبه بر این حس ناخوشایند این است که منبعی محکم از الهام بیابید. اشکال ندارد یک یا دو نفر به عنوان منبعی الهام در زندگیتان وجود داشته باشند. این مسئله می تواند تا حدود هدایت بیرونی در زندگیتان ایجاد کند. نیاز نیست این افراد افرادی مشهور باشند. به این طریق وقت احساس ناامید بودن میکنید یا مسیرتان را گم کرده اید و ممکن است دوباره در تله مقایسه بیفتید، میتوانید از این افراد الهام بگیرید. همچنین اگر شکرگزار باشید در تله مقایسه نمی افتید. اگر خود را متحد کنید که عمیقاً برای چیزهای خوب در زندگیتان وجود دارند خوشحال باشید و آنها را هر روز به خودتان یادآور کنید، کمتر احتمال دارد در دام مقایسه گرفتار شوید. هر وقت کسی یا چیزی می خواهد شما را دوباره به تله مقایسه بیاندازد، فوراً آن چیزهای خوب را به خودتان یادآور کنید. به علاوه دیدن موقعیت‌های دیگران نباید دنیای شما را به هم بریزد. حتی اگر فکر میکنید آنها همون کار را انجام میدهند که شما انجام میدهید، تلاش‌ها و موقعیت‌هایشان به خودشان تعلق دارد. از مقایسه کردن خود با دیگران دست بردارید، زیرا آنچه شما تجربه میکنید با آنچه آنها تجربه میکنند متفاوت است. البته مقایسه کردن خود با دیگران همیشه بد نیست و بجای اینکه با افتادن در تله مقایسه بیهوده وقتتان را تلف کنید، با مقایسه کردن خود با افراد مثبت اندیش و الهام بخش سعی کنید خودتان را با آنها شبیه کنید و فردی بهتر در زندگیتان باشید. کلام آخر این است که مقایسه کردن باعث کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس می شود و احساس ناامنی در افراد به وجود می آید. همچنین توجه بیش از حد به دیگران و مقایسه خود با آنان باعث بروز اختلالات افسردگی و استرابی در فرد می شود که لازم است روان درمانی صورت گیرد. بنابراین اگر مشکل شما بسیار شدید است و احساس میکنید که این مقایسه ها عملکرد زندگیتان را مختل کرده است، ترجیحاً باید به یک متخصص روانشناس مراجعه کنید. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان. همراهانی همیشگی ما، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر به لب نیاورم حدیث آشنایی که کسته در گلویم نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من که می فریبد مرا سراب هستی دوم انان دل را به هم به عشق و مستی این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوای